جناب آقای داریوش همایون، درود بر شما.
درود بر شما، حال شما چطوره؟
ممنونم آقای همایون. آقای همایون، در این مناسبت، مناسبت سال روز انقلاب اسلامی، میخواستم چند پرسش با شما مطرح کنم. نخست این که چرا انقلاب شد آقای همایون؟ با اینکه پرسش تکراری است،
یک تعریفی دارد لنین، میگوید که هنگامی که مردم نمیخواهند و حکومت نمیتواند، موقعیت انقلابی پیش میآید. 25-26 سال پیش مردم تغییر میخواستند، تغییراتی میخواستند که ناشی از پیشرفتهایی بود که حکومت پادشاهی فراهم کرده بود. پیشرفتهای خیلی سریع اقتصادی و اجتماعی که یک طبقه متوسط بسیار بزرگ بی سابقه در تاریخ ایران به وجود آورد و این طبقه متوسط خواستار مشارکت در امور عمومی بود و آزادی های سیاسی میخواست و چهره های تازه در حکومت میخواست و سیاست های تازه میخواست و بیش از همه مداخله خودش رو در حکومت میخواست، ولی حکومت حاضر نبود و نمیتوانست به قول لنین، و در نتیجه اون موقعیت انقلابی پیدا شد. و سالها بود که این وضع داشت شدیدتر می شد و حادتر می شد.
آقای همایون، از دید شما انقلاب چگونه چیزی است؟ این مفهوم رو چگونه تعریف می کنید؟ انقلاب خوب است، بد است، چگونه است؟
انقلاب از سده 18 هم، از پایان سده 18 هم در فرانسه معنای ایدئولوژیک پیدا کرد و معنای آخر الزمانی پیدا کرد، میلنیوم، به این صورت که تغییر حکومت، تغییر نظام حاکم که پیش از آن بسیار سابقه داشت در همه جا، به این مفهوم تلقی شد که سرتاسر نظام اجتماعی علاوه بر نظام سیاسی و فرهنگ باید زیر و رو بشود، جامعه باید ویران بشود و از نو مطابق یک طرح پیشاندیشیده ساخته بشود. انقلاب به این معنا، به این مفهوم، یک پدیده پایان سده 18 است و مهر خودش رو بر همه انقلابات دیگر که پس از آن آمد گذاشت. مارکس سر تا سر نظریات خودش رو بر گرد تجربه هایی که از انقلاب فرانسه اندوخته بود بنا کرد و البته از انقلاب صنعتی انگلستان، و یکی از عمیق‌ترین مفسران انقلاب فرانسه مارکس است و این الگو نمونه شد برای همه، در هر جا تکرار شد و یکی از پدیده‌های مصیبت‌بار تاریخ بشری است. انقلاب الگوی فرانسوی، انقلاب پایان قرن 18 که در قرن 19 و قرن 20 کشیده شد، همه جا به نتایج مصیبت‌باری انجامید، برای اینکه یک گروه کوچک از کسانی که در صلاحیتشون برای کشورداری جای تردید بسیار بود، معتقد بود که نه تنها باید همه نیروها رو در دست بگیرد، همه قوا رو در دست بگیرد، بلکه می گفت که می باید سراسر جامعه رو در هم بریزد و و ساختارهای کهن رو بشکند و از میان ببرد و به جای آنها ساختارهای تازه‌ای بنا بکند. کمونیست ها دنبالش رو گرفتن و البته اسلامی ها که جانشینان کمونیست ها و فاشیست ها هستند اونها هم دنبالش رو گرفتن. در ایران موفق شدن، در جاهای دیگر کم یا بیش، و وضعی است که میبینیم. انقلاب به این معنا، انقلاب ایدئولوژیک، انقلاب آخرالزمانی، انقلابی که شعارش این است که برای ساختن میباید ویران کرد، که بسیار سخن بیمعنایی است. این انقلاب مسلماً پدیده منفی است، پدیده زیان‌آور است. ولی انقلاب به معنی دیگری هم دارد. انقلاب به معنی دگرگونی کلی است. مثلا انقلابات اجتماعی، انقلاب صنعتی که اشاره کردم، در خود ایران ما به دست دو پادشاه پهلوی 4 انقلاب اجتماعی رو تجربه کردیم که همه نتایج بسیار خوب داشت. نخستینش پایان دادن به فئودالیسم بود که سرتاسر تاریخ ایران رو گرفته بود. قدرت نظامی خانها و ایلات در هم شکست. بعد آزاد کردن زنان از حجاب بود که در طول تاریخ ایران شاید اهمیتش از هر تحول اجتماعی بیشتر است و نیمی از جمعیت نه تنها وارد جامعه شد به صورتی که دیگر نمی شود برش گردان به خانه، بلکه روحیه و فرهنگ و نگرش کل جامعه مردان همه تغییر کرد و بهتر شد و یک گام بسیار بزرگ دیگر در جهت مدرنیته بود. و سوم انقلاب آموزشی بود، انقلاب آموزش همگانی بود که برای نخستین بار در تاریخ ایران که در اون هنگام در آغاز سده 20 شاید مثلا 5% ایرانیان باسواد بودند، برای نخستین بار آموزش رو در دسترس همگان قرار داد. گرچه هیچ وقت نرسیدن به اون 100%، ولی دیگر دارد جامعه ایرانی به این حد میرسد، دست کم در سنین پایین تر. و انقلاب چهارم اصلاحات ارضی بود که رابط سیاسی جامعه و رابط اقتصادی دهقانان و ارباب و زمینداران بزرگ عوض کرد، ولی تاثیر سیاسیش در واقع بیشتر بود. و حال اینجور انقلاب ها ما داریم، انقلابات اجتماعی هم داریم که خیلی هم خوب است، لازم است. ولی انقلابات مدل انقلاب فرانسه، روسیه، چین، انقلاب اسلامی ایران، اینا همه آثار بسیار منفی داشتن.
جناب آقای همایون، پرسش بعدی من این است که شما که در قدرت بودید، در کابینه آقای آموزگار وزیر اطلاعات به مفهوم اون زمان بودید و سخنگوی دولت، آیا پیش بینی می کردید که انقلاب رخ بدهد یا براتون حیرت آور بود که تلایه های اون رو از دور می دیدید؟
اون چه که من در بعد ورود به دولت دیدم این بود که یک مسجد خیلی زیاد دارد ساخته می شود در ایران و دو دانشجویان در دانشگاه، دختران چادر سر کردند بسیاریشون، و این خب نشانه این بود که یک نیروی سیاسی چون پیدا بود که این جنبه مذهبی ندارد و یک اعتراض سیاسی است این کاری که دانشجویان کردن، و پیدا بود که جوانان ناراضی وسیله تازه‌ای پیدا کردن برای مبارزه با رژیم و اون وسیله استفاده از مذهب است. اینها برای ما روشن بود، لااقل من متوجه بودم و اشارم کردم درش در هیئت دولت و با نگرانی پرسیدم که چه خبر است. بعد وقتی که نارامی ها شروع شد از زمستان 1356، به هیچ وجه البته فکر نمی کردم و کسی دیگر هم فکر نمی کرد که این نارامی ها به انقلاب بیانجامد، ولی به هر حال به اندازه ای جدی بود این نارامی ها که من پیشنهاد بکنم که ما باید پلیس ضد شورش به وجود بیاریم، تشکیل بدهیم و برای شروع بهتر است که واحدهای ویژه ای از ارتش که آموزش دارند در این زمین ها وارد هستند، اینها رو فعلا در اختیار پلیس قرار بدهیم که جلو این شورش ها رو بگیرند. تا این حد آمادگی بود، آگاهی بود، ولی من چون چالش از سوی مذهب بود و خمینی بود و آخوندها، من همیشه سابقه سال 1342 در نظرم بود. در سال 1342 خمینی شورشی به راه انداخت که در تهران و بسیاری شهرهای دیگر ایران جماعات بزرگی رو به دنبال خودش کشید و من دیدم که در آن هنگام دستگاه حکومتی استوار ایستاد و در 3 روز اون شورش رو در هم شکست و اون هنگامی بود که خب ایران موقعیت اقتصادیش بسیار ضعیفتر بود از سال 1956 و من فکر می‌کنم که ما امکانات و وسایل کافی داریم که در صورت بودن اون اراده که من فکر می‌کنم حتما هست، چون یه بار دیده بودم که بود، به راحتی می توانیم این نارامی ها رو تحمل بکنیم و از سر بگذرانیم و مهار بکنیم. هیچ باور نمی کردم که کار به اون سرعت از دست برود و در 6 ماه دستگاه عظیم شاهنشاهی ایران با اون قدرت، با اون ثروت، با اون همه امکانات تسلیم یک عده انقلابی بشود، عده آخوند و چپگرا. و از عمق عقب ماندگی و در این حال توحش نیروهای انقلابی هم آگاه نبودم. به هر حال من خودم یه روزنامه آیندگان رو داشتم که روزنامه روشنفکران بود و با توده روشنفکر در تماس بود و نظر خیلی خوشبینانه تری داشتم نسبت به روشنفکران ایرانی و باور نمی کردم که روشنفکران ایرانی کارشون به جایی برسد که با شاگرد حجره های بازار نه تنها همگام بشوند بلکه رهبری اونها رو بپذیرند و با طلاب قم رو و سر از اونجا در بیاورند که چهره یک کسی رو در ماه ببینند و پشت سر آخوندها نماز بخوانند که هیچ کدامشون اصلا نماز بلد نبودند. اینها رو دیگر اصلا تصور نمی کردم. فکر نمی کنم خود اونها هم تصور می کردن که کارشون به چه جاهایی خواهد کشید. راجع به آخوندها هم البته پدر من و نسل پدر من آخوندها رو خیلی خوب میشناختند و هشدار میدادند و در مذمت آخوندها سخنان بسیار داشتن، ولی باز هیچ کس باور نمیکرد که به چنین درجه این گروه اصطلاح روحانی سقوط بکند و چنین فجایعی مرتکب بشن خیلی از اعضاش. نه حقیقتا باید به پرسش شما پاسخ خودم که اصلا نه آگاه بودیم نه آمادگی داشتیم و حق هم با ما بود حقیقتا، یعنی اصلا دلیلی نبود که رژیم پادشاهی به اون سرعت سقوط بکند و نیروهایی که ما در پیش رو داشتیم با توجه به امکاناتی که در اختیار ما بود، در اختیار دستگاه حکومتی بود، چیز قابلی به شمار نمی آمدند و استواری که در 1342 نشان داده شد حتی نه به همون اندازه، یک بخشی از همون استواری کافی می بود که کشور رو آرام بکند، برای اینکه در طول 15 سالی که از 1342 گذشته بود به قدری مهابت حکومت و پادشاه در دلها جایگیر شده بود که همین کافی بود که مردم ببینند که اراده مقاومت هست و شوخی بردار نیست قضیه و کار تمام می شد. ولی دیگه این حسابایی بود که هیچ کس نمی توانست بکنند.
آقای همایون، فکر نمی کنید که این سخن برخی از تحلیلگران درست باشه که در حقیقت دست خارجی و عامل خارجی بود که اوضاع درونی رو به هم ریخت؟
من فرض رو بر این میگیرم که امریکایی ها میخواستن رژیم پادشاهی رو بردارن و انگلیس ها هم با اونها همراه بودن، ولی آیا لازم بود که خواست اونها توسط خود ما عملی بشود؟ چون اونها خواستند ولی وسیله عملی برای اجرای این خواست جز خود ما دستگاه حکومتی و جز مردم ایران در اختیار نداشتند. ما یک آقای پل برمر امریکایی نداشتیم که در تهران بنشیند و ایران را اداره بکند و طرف انقلاب ببرد. هر چه شد به دست خود ما با تصمیم خود ما بود. تمام انتصاب هایی که شد خود ما کردیم. درست است که در دو مورد امریکایی ها توصیه کردند، مداخله کردند و کسانی در دربار، افراد بسیار متنفذی، اون نظر امریکایی ها رو تایید کردند و شاه هم متمایل به همون نظر می بود، برای اینکه شاه از هر راه حل آمیخته با قدرتی اکراه داشت و فرار میکرد و دنبال همون سیاست تسلیم بود. این درست است، ولی باز هم به هر حال طوری بود که اگر شاه میگفت نه، مثلا شریف امامی رو نمی آورد یا ازهاری رو نمی آورد و به جای ازهاری که قرار بود اویسی مثل این که بشود او رو می آورد، خب بعض عوض می شد. کسانی که روی نقش خارجی در انقلاب اسلامی تکه می کنند و بیش از اندازه تکه می کنند در پی سپیچویی واقعیت زشتی هستند که ما سرتاسر این جامعه از بالا تا پایین در اون لحظه تاریخی بدترین صفات خودش رو نشان داد. اینها ضعف سیاسی مهلک جامعه ایرانی آن زمان رو ندیده میگیرند و پشت توطئه خارجی پنهان میکنند و توجه نمیکنند که با متقاعد کردن مردم به این نظر که ملت ایران، دستگاه حکومتی ایران، پادشاه ایران، روشنفکران ایرانی از دم آلت دست خارجی شدند و سیاست خارجی رو عمل کردند و اجرا کردند و چون خارجی خواست که آخوندها بیان رو کار، اینها همه دست به دست هم دادند، متحد شدند. در واقع دشمنان با هم متحد شدند برای اینکه آخوندها رو رو کار بیارند، چون دستگاه حکومتی به هر حال دشمن اون چپگرایان بود، ولی هر دو کوشش کردند با هم کار کردند که اون آخوندها رو بیارند. توجه نمی کنند که نتیجه این القاعات به کجا خواهد انجامید. فکر نمی کنند که اصلا براشون مطرح نیست، برای اینکه فقط دنبال تبرئه خودشون هستند. مطرح نیست براشون که اگر این فکر در انگیزه در ذهن ایرانی جایگیر بشود، دیگر اراده مبارزه با این رژیم در مردم نخواهند ماند، چون که بسیاری از اراده مردم رو این طرز تفکر ضعیف کرده است. اگر ما تصور بکنیم که خارجی میتواند میلیون ها ایرانی رو به خیابان بریزد برای اینکه خمینی نامی رو بیارن روی کار، اگر خارجی میتواند تمام دستگاه حکومتی رو طوری فلج بکند که یک انگشت برای دفاع از خودش و کشور بلند نکند، اگر خارجی میتواند روشنفکرترین و باسوادترین عناصر جمعیت ایران رو پشت مرتجعترین و تاریک اندیشترین لایه اجتماعی متحد بکند، خب پس یک کاری با این خارجی نمیشد کرد، باید نشست و صبر کرد تا خارجی خودش تصمیم بگیرد که کی باید این عروسک هایی رو که با پشتیبانی میلیون ها ایرانی روی کار آمده اند بردارد. ما متاسفانه سخنی میگوییم و دنبالش رو نمیگیریم و توجه نداریم که نتیجه منطقیش به کجا خواهد کشید. نقش خارجی بود، مسلماً خارجی ها در یک دورانی رسیدن به این نتیجه که شاه راه حل مسئله نیست، جزئی از مسئله است، و به او تکلیف کردند که برود، ولی او خودش از پیش میخواست برود و بعد هم سعی کردند که با آخوندها نزدیک شوند و آخوندها هم جوابشون رو با اشغال سفارت امریکا دادن و حقشون رو کف دستشون گذاشتن.
پس چه می‌فرمایید در برابر این گفته که شرکت‌های نفتی دست در دست هم به تبلیغات جهانی علیه رژیم پادشاهی پرداختند، به خصوص که شاه تبدیل شده بود به سخنگوی اوپک، پیشتاز اوپک و به نام عقاب اوپک معروف شده بود و حتی سرمقاله یکی از شماره‌های روزنامه لوموند که سخت مخالف رژیم شاه بود این بود، تکسوار اوپک در باره شاه گفته بود تکسوار اوپک است.
این ها درست است، شرکت های نفتی دل خوشی از ایران نداشتند، ولی شرکت های نفتی از لیبی هم دل خوشی نداشتند. من که حرکت چهار برابر کردن بهای نفت رو لیبی شروع کرد، شرکت های نفتی از خیلی ها دل خوشی نداشتند و ندارند، ولی آیا شرکت های نفتی چنین قدرتی دارند که یک حکومتی که میخواست پنجمین قدرت غیر هسته‌ای جهان بشود رو این سادگی به زانو در بیاورند؟ و اگر این طور بود، اگر شرکت های نفتی چنین قدرتی داشتند و ایران چنان دچار ناتوانی بود که شرکت های نفتی توانستن صرفا در ایران و فقط در ایران چنین انقلابی به راه بیندازند، پس این همه صحبت که می کنند که ایران داشت ژاپن رو گم می شد چیست؟ اگر این سخنان با این ادعا همراه نمی بود که ایران داشت ژاپن دومی می شد، باز قابل قبول بود، ولی وقتی کشوری دارد ژاپن دوم می شود، یعنی یه چیزی در حدود کره جنوبی امروز، و این کره جنوبی رو مگر می شود چهار شرکت نفتی متحد بشن و هر هفته حالا خیلی بیشتر شدند و به زانو در بیاورند؟ تمام این تحریکات کمترین اثری نمی توانست در یک حکومت مصمم به حفظ خودش و حفظ کشور داشته باشد، و اگر قدرت های خارجی، اگر شرکت های نفتی موفق شدند چنان تأثیری در ایران آن زمان ببخشند، باز ما ناگزیریم برگردیم به ضعف مهلک سیاسی جامعه ایرانی و نظام حکومتی ایرانی در سال 1357.
بسیار ممنونم آقای داریوش همایون. بفرمایید که با نگاهی به 25 سال گذشته این انقلاب به ایران چه داد و از ایران چه گرفت و چه تأثیرهایی در اندیشه و رفتار جامعه ایرانی به وجود آورد؟
در شمردن آنچه انقلاب اسلامی از ایران گرفت، سررشته کار از دست انسان خارج می‌شد. انقلاب اسلامی دو نسل ایرانیان رو از بین برد، بی اثر کرد، زندگی هاشون رو آتش زد و کشور ما رو 50 سالی دست کم در این 25 سال عقب برد و جبران آثار این 25 سال شاید 50 سال طول بکشد و زیرساخت این کشور و شالوده اجتماعی و اخلاق و تا سطح خانواده اخلاق مردم رو همه رو هر چه توانست از بین برد. انقلابات گرایشی به این دارند که نه تنها فرزندانشون رو بخورند که مشهور است، میگویند انقلابات فرزندانشون، انقلاب فرزندان خودشون میخورند. این از انقلاب فرانسه آمد. یک ویژگی دیگر که انقلاب فرانسه داشت این بود که فرزندانش رو خورد و این موند در انقلابات دیگر هم. در انقلاب اسلامی آخوندها کمتر تلفات دادند، کمتر هم دیگر خوردند، ولی هر چه توانستند از بقیه خوردند. ولی انقلاب گرایش دیگری هم دارد، انقلاب پدرانش رو هم میخورد و اون چه که ما در ایران شاهدش بوده این در این 25 سال این بوده است که از پدر اصلی انقلاب گرفته که خمینی باشد تا اندیشه هاش، تا مکتبی که بنیان گذاشت، تا جهانبینی که بر ایران حالا میخواهم تحمیل بکنم، قبلا با آغوش باز استقبال شده از طرف مردم، اینها همه تلفات انقلاب هستند. درست است که انقلاب دو نسل ایرانیان رو از بین برد، درست است که زیرساخت اقتصادی ایران رو در هم شکست و شالوده اجتماعی رو از هم گسیخت، ولی در این حال آنچه رو که بر او ایستاده بود و پیام اصلی خودش و حتی تسلطی که مذهب بر ذهن ایرانی داشت، اینا همه را از بین برد یا به شدت متزلزل کرد. انقلاب اسلامی از این بابت یک انقلاب واقعی است، یعنی سراپای این جامعه رو دگرگون کرده است. پیش از انقلاب اسلامی ما یک جامعه پویایی بودیم ولی به شدت آماده تسلیم شدن به میتولوژی مذهبی، ولی بعد از 25 سال ما از یک جهاتی، البته جامعه پویایی نیستیم، ولی از جهت جوششی که در فکر ایرانی امروزی پیدا شده است یکی از سرزنده ترین ملت های همه اون منطقه جغرافیایی به شمار می آید. انقلاب جامعه ایرانی رو به راه سکولاریسم، عرفی گرایی انداخت. برای نخستین بار در تاریخ ایران توده مردم و به ویژه روشنفکران در پیشاپیششون پرچمدار عرفی‌گرایی شدند. قبلا آنچه در این زمینه کوشش شد از بالا و از حکومت، از ناحیه حکومت بود، ولی از در انقلاب اسلامی ما میبینیم که نقش ها عوض شده است. اون بالا در تحمیل یک جهانبینی مذهبی که بیشتر میتولوژی مذهبی است میکوشد و در اون پایین مردم خودشون رو آزاد کردند و عرفی‌گرا شدند. ایران امروز در میان همه کشورهایی که به نام کشورهای اسلامی معروف هستند بیش از همه، و این موقعیت به کلی یکتایی، حتی از ترکیه رسمن عرفی‌گرا پیشتر است، پیش از همه و بیش از همه رابطه خودش رو با مذهب در سیاست و حکومت بریده است. ما در جامعه ایرانی بر اثر این انقلاب دیگر هیچ بتی، هیچ تقدسی باقی نگذاشتیم. این بسیار بسیار تحول مهمی است و حتی می توانم بگویم که می ارزد به اون 4-5 میلیون معتاد یا به کلی مایوس از کنار کشیده اجتماع که درد هیچ کار دیگر نمی خورند. این درجه بیداری و آگاهی این که ما دیگر هیچ چیز رو فراتر از گفتگو، بحث، استدلال نمیدانیم و هر بتی رو شکسته ایم و هر تقدسی رو زیر پا گذاشته ایم، این مقدمه بزرگی آینده جامعه ایرانی است. آسیب هایی که آخوندها به ایران زدند با اینکه از حد تصور خارج است، ولی همه ترمیم خواهد شد، برای اینکه انرژی که حبس شده است زیر سنگینی این رژیم، این رژیم واپسمانده، پس از برداشته شدن حکومت اسلامی مثل فنری که سنگی را از سرش بردارند، خواهد جهید و شروع به ساختن این جامعه خواهد کرد، بازسازی ایران خواهد کرد و ایران رو به شتاب خیلی بیش از گذشته خواهد بود در مسیر پیشرفته ترین کشورهای جهان. اون چه که من رو خوشحال می کند و امیدوار می کند این جوششی است، این پویایی است، پویندگی است که در نسل جوان ایران است، در جنبش دانشجویی ایران است که باز بیمانند است در همه کشورهای نظیر مادر و منطقه، و اینها بسیاریش مربوط می شود به تأثیری که انقلاب اسلامی در اجتماع ایرانی بخشیده است. بدون این انقلاب، بدون روبرو شدن با واقعیت آنچه که برای بسیاری از ما، آن چیزهایی که برای بسیاری از ما مقدس بود، هر گروهی مقدسات خودش رو داشت، برسیم و این بالهای پرواز رو پیدا بکنیم. خوشبختانه در هم شکستن میت حکومت اسلامی و حکومت ولایت فقیه و آخوند همزمان شد با در هم شکستن میت کمونیسم و دیکتاتوری پرولتاریا و جامعه بی طبقه که معادلش رو رئیس جمهوری نخستین جمهوری اسلامی که حقیقتا آیتیست جامعه توحیدی وضع کرد. اینا همه در هم شکستن اینها همزمان کم و بیش با یه فاصله 15 ساله کمک بیشتری کرد به باز شدن ذهنها. چپ ایران عقده بزرگ جامعه ما بوده است در 50 سال گذشته، 60 سال گذشته باید بگویم، و آنچه که در اروپای شرقی در شوروی روی داد، این عقده رو هم از دل جامعه ایرانی گشود. ما مشکل مهلک چپ وابسته به شوروی، به آلبانی، به چین، به هر چی دیگر رو خوشبختانه دیگر نداریم. چپ ایران وارد جریان اصلی سیاست ایران شده است و یک نیروی سازنده‌ای میتواند باشد. در گذشته ما همیشه با چپ مشکل داشتیم، مشکل ملی داشتیم، مشکل وجودی داشتیم. چپ برای از میان بردن موجودیت ملی ما کمر بسته بود به یاری کشورهای خارجی. اینا همه حل شد در این 25 سال و تحولات بسیار مثبت بزرگی است که با همه تلخکامی ما از پیامدهای مصیبتبار جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی، ما رو به آینده امیدوار می‌کند. در پایان 25 سال انقلاب اسلامی و حکومتی که از او برخاست، وقتی انسان به تصویر گذشته و دورنمای آینده ایران نگاه می کند، یک بار دیگر به تاب آوری، یعنی طاقت آوردن، این آوری البته در فارسی یعنی بسیاری، فراوانی، نه آوردن، ولی پرطاقتی، نیروی تحمل و توانایی بازسازی ملت ایران انسان رو بیشتر متقاعد بکند. این روزها من بسیار به یاد 200 سال اول حکومت، یعنی 200 سال حمله اعراب هستم، حمله اول اعراب به ایران هستم، چون این حمله دوم بود حقیقتا و اون 200 سال حکومت اعراب بر ایران، که هر کسی، هر ناظری در آن زمان ناگزیر کار ایران رو پایان یافته میدانست در اون 200 سال. و ما دیدیم که اون 200 سال به جای اینکه دو قرن سکوت باشد، با همه احترامی که برای اون کتاب من قائل هستم، ولی دو قرن جوشش بود، دو قرن آمادگی برای جهش بود. و این جهش شما از قرن سوم هجری دیدیم و چه 300 سالی بعدش آمد که دوران زرین تاریخ ایران است، یکی از دورانهای زرین تاریخ ایران است. و این اتفاق الان هم دارد در ایران می افتد. درست زیر سنگینی این حکومت ما جوانهای نوآوری، آزاداندیشی و رسیدن به جهان امروز، مدرنیته به معنی واقعی رو میبینیم. در گذشته مبارزه ما برای مدرنیته، برای تجدد نیمه کاره بود، نیمه مردم درش یا غایب بود یا مخالف بود یا بی تفاوت بود یا غیر فعال بود. این نیمه بسیار بزرگتر این پیوسته است به این بیکار. به عنوان کسی که یکی از افراد این نسل چهارم است، من سخنم رو میتوانم به این صورت تمام بکنم که ما نسل چهارم پس از انقلاب مشروطه، نسل چهارم پیکار تجدد ایران، در این سالهای پایانی شاهد پیروزی آرمانهامون هستیم. ما بالاخره پیروز شدیم، به رغم جمهوری اسلامی، به رغم انقلاب اسلامی و قسمتی به کمک انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی.
جناب آقای همایون، ازتون سپاسگزارم. با این همه من پرسش آخرم مانده و آن این است که از دیدگاه شما این رژیم در چه شرایطی خواهد رفت؟ سناریوی رهایی چگونه است؟ من در جایی خواندم که رژیم ها در شرایطی می روند که اعتماد به نفس خودشون رو از دست بدهند و متقابلا مردم به خودباوری برسند.
دشوار است سناریوی سرنگونی و کنار رفتن این رژیم رو پیش بینی کردن، ولی اون اصل درست است. هنگامی که مردم به خودشون باور کنند و از این تئوری‌های بیهوده و ویرانگر توطئه دست بردارند و اراده خودمختار خودشون رو در امور خودشون از همه چیز مهمتر بدانند، رژیم اسلامی دچار بزرگترین خطر خواهد شد. ولی دورنمای سرنگونی این رژیم در حال در برابر است. در پایان این تونل به قول فرنگی ها روشنایی رو می شود، چرا که مردم نمی خواهند و حکومت نمی تواند با اون تعریف لنینی، و نیروهای قابل ملاحظه‌ای در بیرون ایران اونها همین حکومت رو نمیخواهند و اونها میتوانند به مردم ایران کمک بکنند و پشتیبانی بکنند و پاره از آنها حاضرند این کار رو بکنند. و اگر مردم کمترین نشانه ای از مقاومت نشان دهند، چنان که در جنبش دانشجویی نشان داده شد، بلافاصله ما انعکاسش رو در جهان دیدیم. و بسیجی که همه جا در پشتیبانی از این جنبش شد، در سطح رسمی و در سطح عمومی و افکار عمومی، این همه ما رو امیدوار میکند. اگر باز این حرکت سر بگیرد و مردم نشانه های مقاومت، ایستادگی، مخالفت جدی با این رژیم رو ابراز بکنند، پشتیبانی جهانی هم دنبالشون خواهد آمد. با همه سخنانی که میگویند و درست هم میگویند در باب سودجویی اروپاییان به هر حال در افکار عمومی اروپایی اروپا هم به شدت مخالف جمهوری اسلامی است و اصلا روند جهانی به سوی عادی کردن وضع خاورمیانه است، وضع دنیای اسلامی است، پیشبرد دموکراسی است در این منطقه و ایران کشور کلیدی است. ایران بسیار بیش از عراق میتواند تأثیر بکند و البته افغانستان در عوض کردن وضع این منطقه. اینها عواملی است که به سود مردم ایران، مبارزه مردم ایران کار میکند و به زیان جمهوری. برخلاف سال 1350 افکار عمومی جهان، سیاست های جهانی اساسا مخالف جمهوری اسلامی هستند. در اون هنگام بودند کسانی که میخواستند پادشاه ایران رو قلقلکی بدهند یا تعدیبی بکنند، ولی هیچ کس در پی این نبود که وضع ایران و وضع خاورمیانه رو به این شدت به هم بزنند. امروز میخواهند که وضع ایران و خاورمیانه اسلامی رو تغییر بدهند، به سود امنیت جهانی است. این است که این عوامل رو باید در نظر بگیریم و مجموع اینها به اضافه عامل اصلی نارضایی مردم و خشم مردم و سرریز شدن تحمل مردم، اینها دولمای سقوط جمهوری اسلامی رو نزدیکتر میکنند.
جناب آقای همایون، بسیار از شما سپاسگزاری میکنم.
قربان شما.